بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. حدیث ششم از کتاب توحید کافی، باب و جوامع التوحید. حدیث ششم، راوی عرض میکنه که من نوشتم به خدمت امام صادق علیه السلام و از او سوال کردم از چیزی از توحید. حضرت در پاسخ با خط خودشون برای من نوشتند این عبارات رو: الحمدلله الملهم عباده حمده. همون حدیث قبلی رو که اونجا به شکل خطبه از امیرالمومنین علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام نقل شده بود که امیرالمومنین در خطبه چنین فرمودند، این همون عبارات رو امام صادق علیه السلام اینجا دیگه نسبت ندادن به امیرالمومنین و به خطبه حضرت. خود حضرت صادق علیه السلام این عبارات رو مکتوب فرمودن و در پاسخ این سوال نوشتن. پس این کلمات به دستخط حضرت صادق علیه السلام هم مزین شده. و در این حدیث ششم علاوه بر اون جملات آخری که در خطبه امیرالمومنین بود، کلمات دیگری هم اضافه شده است و جملات مهم دیگری هم مطرح شده است. هر کدام از این جملات خودش جای بررسی و دقت و ریشه‌یابی در سایر کتب حدیثی، مثل تحف العقول، مثل علل الشرایع، مثلا کتب سایر کتب شیخ صدوق، توحید شیخ صدوق و سایر کتاب‌ها داره، ما از این بررسی‌های سندی صرف نظر می‌کنیم. ولی اگر قرار بر این بود که یک زمانی وارد بر این مطلب بشیم، فواید و نکات خیلی خوب و زیادی اینجا مطرح می شد که یک خطبه ای رو امام صادق علیه السلام یک دفعه به صورت نقل خطبه از امیرالمومنین مطرح فرمودن، یک دفعه به شکل کتابت مطرح فرمودن، و در این کتابتی که نوشتن بعضی جملات بیشتر هست از اون خطبه. خب آیا این جملات بیشتر مال امیرالمومنین هست یا نه؟ و خلاصه نکاتی از این دست فوایدی داره که مطرح کردنش بسیار خوب هست، ولی ما رد میشیم. همون جملات اضافی که در این نوشته از صادق علیه السلام مطرح شده هست رو باز در حد ترجمه و توضیحاتی مطرح خواهیم کرد. نکات بسیار مهمی در این چند جمله هست، انشالله که در ذهن ما ثبت بشه، در وجود ما ثبت بشه و خداوند به ما توفیق تبعیت از مکتب اهل بیت علیهم السلام رو کرامت بفرماید. حضرت در اینجا اینطور مکتوب کردن که اول دیانت بهی معرفته. اول این که کسی بخواهد به خداوند دیانت بورزد این هست که خدا را بشناسد. قدم اول این هست که اقرار کند، خدا را بشناسد که خدایی هست. وقت این شناخت، وقتی وارد شد انسان در دار توحید، اقرار کرد که خدایی هست، حالا ادامه پیدا می کند. حالا مثلا چگونه هست؟ فرض بفرمایید یکی هست یا دوتا هست، مرکب هست یا نیست، چطور میتوان او را خواند، چطور میتوان از او کمک گرفت، او چطور فعل خودش را در مخلوقات جاری میکند، کی آفریده است، چرا آفریده است، و مسائل مختلف توحیدی، جایگاه اسماء و صفات الهی چیست، صفات الهی چگونه است، رابطهش با ذات خدا چگونه است، و مسائل مختلف. لذا حضرت میفهمد اولین قدم دیانت و دین ورزیدن به خداوند معرفت اوست، و کمال معرفت او توحید اوست. بالاترین درجه معرفت این هست که خدا را توحید کنی، یعنی یگانگی خدا را اقرار کنی. صرف این که خدا هست به همین خشکی و به همین سختی و به همین بساطت، نه، این مقدار نه. خدایی که من او را توحید میکنم، یگانه میدانم، شریکی برای او قائل نیستم به هیچ عنوان. حالا چطور میتوانی این توحید و این عدم شراکت خداوند و نفی شریک از خدا را در خودت محقق کنی و باور بورزی؟ میفرماد کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. وقتی شما به کمال توحید رسیدی که صفات را از خداوند نفی کنی، شبیه همون جمله‌ای که در جلسه قبل در حدیث قبلی بود، الممتنعه من الصفات ذاته، تعبیری که گفتیم خوب حفظ کنیم، الممتنعه من الصفات ذاته. در جلسه قبل دو جمله بود خیلی مهم بود، یکی همین جمله، یکی همون جمله‌ای که فرمود الحجاب بینه و بین خلقه، خلقه ایاهم، لامتناع هیم ما یمکن و فی زواتهم و لامکان من ما یمتن و من. حالا بالاخره این دو تا جمله جلسه قبل هم گفتیم خیلی مهم بود. اینجا هم حضرت میفرماید اگر میخواهی به کمال توحید و یگانه پرستی برسی، باید بدانی که باید حتی صفات خدا را که به خدا نسبت داده میشود، اونها را هم از مرتبه ذات خدا نفی کنی، چون هر گونه حضور صفات در موطن ذات پروردگار موجب حد و موجب عد، یعنی عددی شدن، تعدد، و موجب محدود شدن و توصیف پذیری و شباهت به خلق می شود. لذا کمال و توحیدهی نفی و صفات عن، نفی کردن صفات از خداوند است. چرا ما صفات رو از خداوند نفی بکنیم؟ چرا باید این کار رو بکنیم تا به توحید فائز بشیم؟ چرا شرط هست برای این که به یگانه بودن خداوند اقرار کنیم، برای این که به حقیقت اقرار کنیم که خداوند یگانه مطلق هست، واحد مطلق هست، توحید دارد، چرا ما باید صفات را از خداوند نفی کنیم؟ حضرت می فرماید لشهادت، یا به شهادت فرقی نمی کند، لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، چون هر صفتی شهادت می دهد که او غیر از موصوف است. صفت غیر از موصوف است، صفت عین موصوف نیست، یک چیز نیستن، دو چیز هستن. و شهادت الموصوف انه غیر الصفه، و هر موصوفی شهادت میدهد که غیر صفت است. پس بین صفت و موصوف دوگانگی برقرار هست، دو چیز هستن. حالا اینجا اون بحث مهمی که حالا بنده تذکران عرض میکنم رد میشم، بحث مهمی اینجا پیش میاد که اگر هر موصوفی غیر از صفت هست و هر صفتی غیر از موصوف هست، پس این صفت چگونه صفت اون موصوف می شود؟ در حقیقت چگونه موصوف در صفت تجلی می کند؟ اگر بین صفت و موصوف دوئیت کامل هست و اینها هیچ گونه ربطی به هم ندارند، به این معنا که از دو موطن هستند، از دو عرصه هستند، پس چطور این صفت شده از صفت اون موصوف؟ بالاخره این سوال مهمیه که ریشش در همون بحث ربط حادث به قدیم هست. دو مبنا اینجا هست، این دو مبنا دو مبناست، بیشتر راهی ندارد. اگر این دو مبنا خوب فهمیده بشه و اتخاذ مبنا بشه، باید اتفاقات بزرگی میفته در معارف انسان. من فقط اشاره کردم که آیا بالاخره این صفت ترشح ذاتی موصوف است یا نه؟ آیا موصوف به حقیقت ذات خودش میاد تجلی میکنه در مرتبه صفت، و اون وقت بعد از این تجلی ذاتی صفت در عین این که تجلی ذاتی موصوف هست، در عین حال غیر از موصوف هست، یا نه موصوف صفت را احداث می کند، ایجاد می کند، لامن شیئن. اون وقت اگر لامن شیئن ایجاد می کند، پس چطور دلالت به موصوف می کند این صفت؟ خب حالا اگر سوال من واضح شد و خوب فهمیده شد نمیدونم، ولی بالاخره موضوع اینه، موضوع بسیار بسیار کلیدی و اساسی هست. این به چه نفع انجام می شود این کار؟ خب این خیلی مؤثر هست در فهم اسماء الله و صفات الله. اما اجمال مطلب همین هست که اگر کسی میخواد در این موضوع فکری بکنه، اجمالاً برای که بیه پاسخ کوتاهی گفته باشیم که ذهنی باز بشه برای حرکت، همین مقدار رو تصور بکنه که من چطور میام در صفات خودم آشکار میشوم. هر انسانی خودش تصور کنه، مثلا یکی از صفات من نطقه، یکی از صفات من سکوته، یکی از صفات من حرکته، یکی از صفات من سکونه، یکی از صفات من مثلا قیامه، یکی از صفات من قعوده. تمام اینها من هستم، من میستم، من مینشینم، من میخوابم، من بیدار میشوم، من حرف میزنم، من سکوت میکنم. این من چگونه در این حرف زدن آشکار میشود؟ آیا چیزی از حق ذات من میاد در اینجا، یا اینها احداث میشود لامن شیئن؟ این خیلی مهم است تفکر در این مطلب. بگذاریم، برگردیم به متن حدیث. حضرت فرمود که کمال و توحیدهی نفی و صفات عن. کمال توحید این هست که صفات از خداوند نفی بشود، چون شهادت میدهد هر صفتی به این که غیر موصوف است، و شهادت میدهد هر موصوفی به این که غیر صفت است، و هر صفت و موصوفی جمیعا شهادت میدهند به تثنیه، شهادت میدهند که ما دو چیز هستیم، ما به همدیگه مرتبط هستیم، ما به همدیگه اضافه شدیم، مضاف هستیم، ما با هم دیگه با هم یک حقیقت را تشکیل دادیم، یک نحوه ترکیبی داریم، موصوف حیثیتی دارد خودش خودش است، حیثیتی دارد خودش موصوف صفت است، صفت حیثیتی دارد خودش ظهور و صفت موصوف است و حیثیتی دارد که خودش خودش است. یعنی شما می توانید قیام را بدون قائم در نظر بگیرید و نظر کنید، می توانید قیام را در ارتباط با اون فردی که قائم شده است در نظر بگیرید، می توانید خود اون فرد را در نظر بگیرید بدون ظهور در قیام، می توانید خود اون فرد را در نظر بگیرید با لحاظ این که در صفت قیام ظاهر شده است. اینها رو میشه انسان در نظر بگیره. پس در حقیقت صفت و موصوف شهادت به تسنیه میدهند که به هم مرتبط هستند. این تسنیه چی هست؟ میفرماد الممتنع من هل ازل، ازل یعنی خداوند امتناع دارد، محال است از هر گونه تسنیه، حتی نحوه تسنیه صفت و موصوف. حضرت داره تسنیه میفرماد دیگه، میفرماد حتی این نوع تسنیه، حتی این دوگانگی، مثنا بودن، دو بودن، حتی به نحو ارتباط صفت و موصوف، حداقل این صفت و موصوف های خلقی، حالا حداقلش، حداقل این هست که این صفت و موصوف های در مخلوقات جمیعاً یک نحوه شهادت به تسنیه میدهن، به دو میدهن که ما دو هستیم، و حتی این نحوه تسنیه در ارتباط با ذات خداوند محال است. پس هر گونه تلقی که ما از رابطه صفت و موصوف داریم، اون گونه تلقی، تلقی خلقی، مخلوقی و از جنس مخلوقات و شبیه به مخلوقات است و باید از خداوند نفی بشود. لذا فرمود پشت سر این مطلب که فمن وصف الله فقط حده، هر کس پس خدا رو توصیف کنه خدا رو حد زده. چرا؟ چون خدا رو محدود کرده به موصوف بودن. وقتی شما خدا رو توصیف میکنی یعنی موصوف از خدا دیگه، خدا که صفت نیست که، خدا موصوفه، چیزی هم که موصوف است غیر از صفته، پس خدا رو غیر صفت قرار دادی، پس بنابراین خدا رو محدود کردی به موصوف بودن و صفت نبودن و نفی کردی چیزی رو از خدا. و وقتی شما دایره نفی و اثبات رو در خداوند باز کردی و امکان نفی و اثبات رو برای خداوند باز کردی، خدا رو حد زدی و خدا رو عد زدی، خدا رو معدود کردی، آوردی در عرض صفت، به یک نفی با صفت مربوطش کردی. میتونی بگی خدا خدا هست، خدا خلق نیست. این جملات غلطه، همش غلطه. خدا موصوف هست اما صفت نیست، این جمله هم غلطه. خدا صفت هست موصوف نیست، غلطه. خدا هم صفت است هم موصوف است، غلط است. خدا نه موصوف است نه صفت است، بازم غلط است. چون موصوف صفتی که ما میفهمیم اصلا در اون رتبه معنا ندارد، جا ندارد، طرح ندارد که بخواد اثبات بشود یا نفی بشود. اگر این کار رو بکنی پس خداوند توصیف پذیر نمی شود، پس خداوند محدود نمی شود، پس خداوند معدود هم نمی شود که چیزی در عرض خدا حتی در حد امکان طرح بشود. هر کس خدا را معدود کند چه اتفاقی می افتد؟ حضرت می فرماید که فقط ابطل ازله، ازل خدا را ابطال کرده دیگه، خدا را از ازلی بودن خارج کرده. پس کسی که برای ذات خداوند امکان توصیف یا صفت یا صفات رو می بره در عرصه ذات، این در حقیقت معتقد به یک حقیقت ازلی نیست، این مخلوقی رو اشتباه گرفته با خدا، این ازلیت خدا رو ابطال کرده. و هر کس بگوید چگونه، همین جمله کیفه، اینجا حضرت مثل احادیث دیگری که بود سوالهای متعدد رو نفی کردن. اصلا عرصه ذات خداوند، عرصه طرح سوال، سوال کیفه مطرح نیست، چگونه مطرح نیست، فیمه در چه چیزی معنا نداره، بر چه چیزی معنا ندارد، کجا معنا ندارد، چیست، حق او چیست معنا ندارد، تا کجاست، در کجاست، تمام این سوالات حضرت میفرماید نفی میشه. حالا اینا رو برمیگردم توضیح میدم، ولی بعد از اینکه تمام سوالات رو نفی میفرماید حضرت، بعد میفرماید عالمون از لا معلوم. وقتی خداوند رو میگیم عالم هست، با این قید هست که از لا معلوم، معلومی اونجا مطرح نیست، دوی در کار نیست، غیری در کار نیست در اون عرصه که شما بخوای الا رو مطرح کنی، بخوای علا رو مطرح کنی، بخوای مثلا عینه رو مطرح کنی. تمام این سوالات چگونه مال دوییته، بر چه چیزی دوییته، در چه چیزی دوییته، کجا دوییته، چه چیزی است؟ توصیف حد دوئیت. تا کجا؟ تا کی؟ تمام اینها یک شائبه ای از یک نحوه ای از حضور غیر، طرح غیر، طرح دو، تمام اینها یک نحوه حضور غیر را ثابت میکنند، در حالی که خداوند عالم از لا معلوم و خالق از لا مخلوق و رب از لا مربوب. بعد حضرت فرمود و کذالکه یوسف و ربنا، ما خدا رو اینطور توصیف میکنیم و فوق ما یصف الواصفون، فوق توصیف کنندگی هر توصیف کننده، حتی خود من امیرالمومنین، من امام صادق، ما که خدا رو توصیف میکنیم، ما اهل بیت طوری توصیف میکنیم که شایبه تشبیه پیش نمیاد. لذا تمام جهات خلقی رو میزنیم، در اونجا معلومی نیست، مخلوقی نیست، مربوبی نیست، طرح ندارد، ذکر ندارد، امکان مطرح شدن ندارد. با لحاظ اینها میگویم خدا عالم است، خدا خالق است، خدا رب است و توصیفات دیگر، که اینها توصیف نیست، اینها تنزیه است، اینها استفاده از اسماء الله برای یک نحوه ارتباط برقرار کردن هست، نه برای اینکه این حقایق رو ببریم در اونجا مطرح بکنیم. پس حضرت میفرماید هر کس بگوید کیفه، بگوید چگونه است، فقط استوصفه، انگار دنبال وصف میگرده، دنبال توصیف کردن خدا میگرده. ولی اگه شما دنبال توصیف از خدا نیستی و نمیخوای خدا رو با ذهن محدود خود دریابی، کیفه معنا نداره، چگونه، چگونه است نداره دیگه. و هر کس بگوید در چه چیزی است، خدا را محدود کرده، به حساب خدا را محات کرده. و هر کس بگوید بر چه چیزی است، جاهل به خدا شده. خدا بر روی چیزی نیست که، خدا از جنس چیزی نیست که بخواد روی چیزی قرار بگیره. و هر کس بگوید کجاست، پس خالی کرده اونجا رو از خدا، یا جای دیگری رو از خدا خالی کرده، این پاس، این سوال جا نداره اصلا اونجا. و هر کس بگوید خدا چیست، خدا رو نعت کرده، دنبال نعته، میخواد خدا رو توصیف کنه. و هر کس بگوید تا کی، تا کجا، خدا رو غایت دار کرده، به لحاظ انتها خدا رو محدود کرده. لذا حضرت فرمود عالم از لا معلوم، اینجا معلوم میشه از لا معلوم. ما که میگوییم خدا عالم هست، عالمی است که هیچ ذکری از غیر نیست، خالقی است که هیچ ذکری از غیر نیست، ربی است که هیچ ذکری از غیر نیست، رب از لا مربوب، و این چنین خداوند وصف میشود و فوق ما یصفه الواصفون، و بالاتر از آن چیزی است که هر توصیف کننده ای بتواند خدا را توصیف کند. این هم حدیث ششم. حدیث هفتم، روزی امیرالمومنین علیه السلام بعد از عصر، یعنی بعد از نماز عصر، خطبه ای خوندن و مردم بسیار به تعجب آمدن و لذت بردن از این نحوه توصیف امیرالمومنین و کلمات حضرت امیر علیه السلام و اون چی که حضرت امیر ذکر کردن از تعظیم خداوند جل جلاله، چطور خدا را با عظمت حضرت توصیف کردن. ابو اسحاق میگه به حارث گفتم آیا حفظ کردی؟ گفت نوشتم و امیرالمؤمنین به ما املا کرد که نوشتیم. یعنی حضرت خودشون انگار گویا بعد از اتمام خطبه رفتن خدمت حضرت که مثلا آقا این جملاتی که شما فرمودین مثلا خیلی زیبا بود، بعد حضرت به حساب املا کردن که بنویسید تا بگم. پس این هم یک نحوه انتقال حدیث است، از طریق املا، خود امام املا میکنند یا خود امام مینویسد و او به نفر بعدی و او به نفر بعدی تا میاد به امثال مرحوم کلینی و امروزه به ما میرسد. حضرت شروع میکنند مطالب متعددی در ارتباط با مسائل توحیدی بیان میفرمان که ما در حد ترجمه انشالله خواهیم خوند و عبور خواهیم کرد. الحمدلله الذی لا یموت. خب حالا ببینید درکی که ما از این جمله تا حالا داشتیم چی بود؟ حالا از این به بعد چه خواهد بود؟ سپاس و حمد مخصوص خداییست که نمیمیرد. این یعنی چی؟ یعنی مرگ و موت در او راه ندارد، نه اینکه نمی میرد. مثلا ممکن است موجودی خدا بیافریند که اون موجود هم نمیرد، درسته؟ ممکن است خدا همچین موجودی بیافرینه، به او هم میگیم مثلا وجه الله الذی لا یموت، وجه خدا هم نمی میرد. اما وقتی خدا رو داریم توصیف میکنیم به نمردن، یعنی امکان طرح موت و حیات اصلا در ارتباط با ذات خداوند مطرح نیست. ما با عبارت لا یموت میخواهیم گزارش بدهیم از این که خدایی را معتقد هستیم که حیات و مرگ هر دو در آنجا منتفی است. معنا عوض میشود. ولا تنقضی عجائبه، عجائب خدا منقضی نمیشود. سپاس مخصوص خدایی که عجائبش، یعنی مخلوقات عجیبش، یعنی افعال عجیب و عظیمش تمام نمیشود. پیوسته خداوند به وسیله فعلش مخلوقات عجیب و عظیم میآفریند. خیلی این جمله مهم هست. واقعا ما چون علم نداریم و آگاهی نداریم نمیتونیم درست بفهمیم یا توضیح بدیم. ای کاش خود حضرت امیر علیه السلام مثلا برای ما روشن بکنن که این جمله یعنی چی. خیلی مهمه. لا تنقضی، انقضاء ندارد، حد ندارد، پایان ندارد، یعنی بی‌نهایت، بی‌نهایت عجایب. چرا لا تنقضی عجایب؟ میفرماد لانه کل یوم فی شأن. خدا پیوسته کل یوم، یوم اینجا به معنی هر آنه، هر لحظه است، نه هر روز 24 ساعت. خداوند پیوسته فی شأنه، یعنی در کار است. کل یوم فی شأن، یعنی هر روز در هر لحظه در حال انجام کاری است، کار انجام میدهد. کل یوم فی شأن، برای همین عجایب خدا تمام نمیشود، چون پیوسته داره کار انجام میده. چه کار میکنه خدا؟ من احداث بدیع لم یکن. خیلی مهمه این تعابیر برای عالم شناسی، برای جهان بینی انسان عظیم بشه، عالم رو به عظمت ببیند. پیوست خداوند دارد ایجاد میکند، احداث میکند موجود جدیدی را که نبوده است. پیوست خدا در حال خلقت هست. کدوم خدا؟ الذی لم یلد، خدایی که چیزی را متولد نکرده است، چیزی از خدا ولادت نیافته. فیکون فی العز مشارکا، که اون عزت خدا و نفوذ ناپذیری خدا بخواد مورد شرکت قرار بگیره. چون گفتیم ولد با والد، خواه ناخواه هر متولدی، هر تولیدی نسبت به مولد خودش، نسبت به پدر خودش یک نحوه شراکتی دارد. این شراکت باعث می شود که صفاتی از اون والد به ولد منتقل بشود. و خداوند که شریک ندارد پس ولد ندارد، و خداوندی که ولد ندارد شریک ندارد. پس هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا، هیچ مخلوقی با خداوند شریک نمی شود، چون متولد از خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی از سنخ خدا نیست، از جنس خدا نیست که شریک بشود، که من بگویم من در علمم با خدا شریکم. اون تا علم من خیلی کم، علم خدا خیلی زیاده، حرفی که بعضی زدن متاسفانه. اینطور نیست، چون نحوه رابطه خالق و مخلوق رو، نحوه رابطه ولادت و تولد و تولید نیست، از نحوه همسنخی و همجنسی نیست که نتیجه اش این بشود که بعد ما با خدا شریک بشیم در صفات. ولم یولد، خداوند از چیز دیگری هم متولد نشده که در نتیجه موروث باشد. هر متولدی آنچه که دارد از پدرش دارد، از اون بالا سریش داره، پس از او گرفته، مال خودش نیست. خدا اینطور نیست. و هر متولدی امکان هلاکت درش هست، چون ابتدا داره امکان انتها هم دارد. خداوند اینطور نیست. ولم تقع علیه الاوهام، وهم ها بر خدا واقع نمی شود، اصلا وهم بر او واقع نمی شود، اصلا وهم تعلق به ذات خدا نمیتونه بگیره، نمیتونه به اونجا نفوذ کنه اصلا. کار وهم چیه؟ کار وهم اینه که تقدیر میکنه، اندازه میزنه، حد میزنه، یه شکل میسازه. کار وهم اینه، تصور درست میکنه، خیال درست میکنه. لذا اصلا وهم تعلق به خدا نمیگیرد که بخواد خدا رو تقدیر کند، اندازه بگذارد، به شکل یک شبح، یه شبحی از خدا درست کنه، مثلا این موجود خیلی لطیفی در نظر بگیره، شبحا ماثلا، که این شبح مثل یک چیز دیگری باشد. مثلا تا حالا ما چیزهایی داشتیم، حالا بیام از این یک مثال، یک شبیهی در نظر بگیره، اونو بگیم خدا. اصلا میفرماد که اوهام تعلق به خدا نمیگیرد. ولم تدرک الابصار، بصرها اصلا به خداوند نمیرسد که بخواد خدا رو درک کنه، که بعد بخواهد بعد انتقالها حائلا، که بعد از این که بصر تعلق گرفت به خدا، خدا بخواد حائلی درست بشود، یک چیزی بیاد در ذهن این فرد به عنوان دیده شده. مثل اینکه من مثلا چشمم رو میبندم، یه صورتهایی رو تصور میکنم، مثلا یک صندلی رو دیدم، حالا چشمو بستم، تصویر این صندلی میاد در ذهن من، این میشه حائل، حائل بین من و اون صندلی. خدا اینطور نیست که به شکل یک تصویر بیاد در ذهن حائل بشود، منتقل بشود به شکل یک حائل. کدوم خدا؟ خدایی که لیست فی اولیتهی نهایتون، خدا در اولیتش نهایت ندارد. ولا لآخریتهی حدون ولا غایه، آخریت خدا هم حد و غایت ندارد. اساساً نهایت، حد، غایت در مورد خدا مطرح نیست. لذا اولیت و آخریت خدا این هم هست. الذی لم یسبق هو وقتون، هیچ وقتی بر خدا سبقت نگرفته است، هیچ نوع وقت، هیچ نوعی از وقت. ولم یتقدم هو زمانون، هیچ زمانی بر خدا تقدم نجسته است، یعنی امکان چنین چیزی وجود ندارد. ولا یتعاوره زیادتون ولا نقصانون، هیچ گونه زیاده و نقصانی اصلا بر خداوند متداول و متناوب نیست، امکان ندارد به خدا برسد. توجه میفهمید؟ هیچ گونه زیادتی و هیچ گونه نقصانی اصلا امکان ندارد به خداوند تبارک و تعالی برسد تا بعد خداوند بخواد توصیف به زیاده و نقصان بشود یا این زیاده و نقصان اصلا در او اتفاق بیفتد. هیچ گونه زیاده و نقصانی، تغییر حالتی، تبدیلی در او راه ندارد. لا یوسف و به عینه، اصلا خداوند وصف به مکان به کجا نمی شود. ولا به ما، وصف به ما نمی شود. به ما یعنی به چه چیزی، به وسیله چه چیزی نمی شود. ولا مکان، خدا وصف به مکان نمی شود. خدایی که الذی بطن من خفیات الامور، خداوند باطن تر است از امور مخفیه، هر چیزی که خیلی مخفیه است، خیلی دور از دسترس است، قابل درک نیست، بسیار سری است، لطیف است، باطنی است، خدا از همه اینا باطنی تره. یعنی میخواد بفرماد که از مفهوم بطون ما مفهوم بطون را میگیریم، به خدا نسبت میدهیم، اما نه اینکه باطن بودن خدا از جنس باطن بودن مخلوقات باشه. ما میخوایم اقرار بکنیم که همونطور که امور باطنی در عالم مخلوقات برای ما قابل درک نیست، خدا هم قابل درک نیست. لذا اسمشو میذاریم باطن، از این جهت اسم خدا رو میذاریم باطن. اشکال که این توصیفات، توضیحاتی که دارم عرض میکنم، قشنگ درک بشه منظور چی هست. خیلی خوبه این نکات، نکات خوبی و لازمیه. خب از این طرف خدا باطنه، از اون طرف چی؟ و ظهر فی العقول، خدا در این حال ظاهر شده در عقل ها. چطور خدا ظاهر شده؟ یعنی ذات خدا آمده در عقل من؟ نه خیر، به ما یورا فی خلقه من علامات تدبیر، خداوند این طور خودش رو آشکار کرده، آمده علامات تدبیر را، نشانه های تدبیر را در مخلوقات قرار داده. وقتی عقل نگاه میکنه به مخلوقات، مییابد که یک مدبر اینها رو تدبیر کرده، یک منظم اینها رو نظم داده. اون وقت عقل میفهمد پس اون مدبر خداست. حالا اینجا یک تعبیر خیلی خاصی امیرالمومنین دارن، خیلی زیباست. فرمود که خدایی که انبیا نسبت به اون خدا مورد سوال قرار گرفتن، مردم میومدن سوال میکنن این خدایی که شما دعوت میکنین چه جور خدایی هست، این روش انبیا هستن این بوده. فلم تصفه به حد، هیچ نبی خدا را توصیف به حد نکرده است. ولا به بعضن، هیچ نبی خدا رو طوری توصیف نکرده است که خدا بعث پذیر باشد، حد پذیر باشد، توصیف پذیر باشد. خیلی مهمه، داره میفرماید تمام انبیا همه آمدن با این روش توحید رو ترویج دادن. خیلی آقا مطلب عظیمی است واقعا. این جملات چقدر نفیس در کتاب توحید کافی. الذی سئلت الانبیاء عنه فلم تصفه به حد ولا به بعض، پس انبیا چطور خدا رو توصیف کردن؟ بل وصفت رو به فعاله، انبیا خدا رو به فعل خدا توصیف کردن، افعال خدا رو برای مردم توضیح دادن، نه ذات خدا رو. و دلت علیه به آیاته، آیات خدا رو برای مردم توضیح دادن، مخلوقات خدا رو توضیح می دادن و می گفتن این مخلوقات دلالت دارد که، این آیات دلالت دارد که خدایی هست، این آیات دلالت دارد که قدرت خدا در این آیات آشکار شده و امثال اینها. خب خیلی جمله نفیس و عظیم و قاعده اساسی است. طوری انبیا توضیح دادن، طوری خدا را اثبات کردن که لا تستطیع عقول المتفکرین جهده، عقول انسان‌های متفکر استطاعت ندارد با خدا بجنگد، امکان ندارد که خدا را انکار حقیقی بکند. میتونه انکار از سر عداوت بکنه، یه وقت انسان غافل بشه، انکار کنه از سر غفلت یا از سر اداوت، فهمیدم هست اما نمیخوام بپذیرمش، به خاطر قوه اختیاری که دارم میخوام در برابرش بایستم، اینطور میتونه بجنگه، اما حقیقتا نمیتونه. هر جور وارد بشه میبینه ادله داره میگه خدا هست. خیلی مطلب عظیمیه. وقتی انسان با یک کافر، با یک آتئیست، با یک ضد خدا ارتباط برقرار کنه، بخواد بحث کنه، باید این نکات تو ذهنش باشه که من بدانم که اون آتئیست هم نمیتواند خدا را انکار کند، امکان نداره اصلا چنین چیزی. چرا؟ چون حضرت فرمود لأن من کانت السماوات والارض فطرته و ما فیهن و ما بینهن و هو الصانع لهن فلا مدفع لقدرته، چون خدایی که آسمان ها و زمین کار اوست، آفریده اوست، فطرت اوست، هر چی در آسمان ها و بین زمین و آسمان ها هست همه کار اوست، همه آفریدنش اوست، او صانع این هاست. مگر کسی میتونه قدرت او رو دفع بکنه؟ مگر میتواند کسی آثار صنع را در مصنوع نبیند؟ مگر کسی میتواند آثار خالق را در مخلوق نبیند؟ آثار تدبیر را در این عالم نبیند؟ مگه میشه چنین چیزی؟ امکان نداره. بعد حضرت میفرماید صفات دیگری از خداوند، توصیفات دیگری میفرماید، الذی نه آمن الخلق، خدایی که دور است از خلق، فلا شیء کمثله. یعنی چی خدا دور از خلقه؟ غیر از خلقه یعنی چی؟ میخواد بفهمه یعنی هیچ چیز مثل خدا نیست، هیچ چیز مثل خدا نیست. دوری خدا از خلق، بیرون بودن خدا از خلق، نه برای مقایسه خدا با خلق هست. مثل اینکه مثلا آب در لیوان است، با هم مقایسه کردیم، میگیم مثلا هوا مثلا از داخل این وسیله بیرون است، هوا بیرون از این، نور بیرون از این فضای تاریک است، این بیرونه. که میگیم خدا بیرون از خلقه، نمیخوایم مثل که خورشید، نور خورشید رو با یک فضای تاریک مقایسه کردیم، گفتیم او بیرون از اینه، خدا رو بخوایم مقایسه کنیم با مخلوق، بگیم خدا بیرون از مخلوقاته، اینطور نمیخوایم بگیم خدا دوره. این دور بودن یعنی لیس کمثل شی، در مجموعه عالم خلقت هیچ چی شبیه خدا نیست، اصلا چیزی شبیه خدا نیست، به این معنا دوری، نه برای مقایسه خدا با خلق و در عرض هم قرار دادن و سپس نفی کردن. نفی ما نسبت به خدا مثلیت را یا دوریت را یا هرچی که نفی میکنیم از خدا، فرع اثبات نیست، امکان اثباتش نیست و نفی میکنیم، یعنی امتناع دارد. خدا دور از خلق است، یعنی هیچی شبیه او نیست. خدایی که خلق کرده مخلوقات را برای عبادتش و اونها را قادر بر اطاعت خودش قرار داده. چرا؟ به ما جعل فیهم، به آن چیزهایی که در اونها قرار داده. خداوند در درون مخلوقات چیزی قرار داره، حقیقتی قرار داده به نام درک، معرفت، شعور، اختیار، که بتونن خدا را اطاعت کنن. و قطع عذرهم بالحجج، هیچ کسی نمیتونه عذر بیاره برای خدا، من تو رو نشناختم، نفهمیدم، عبادت تو رو نفهمیدم، متوجه نشدم. چرا؟ چون خدا حجت آورده، قطع عذر کرده به وسیله حجت‌هایش. فان بینتن هلک من هلک، هر که هلاک شده از روی بینه، بینه یعنی واضح شده حق براش، بعد نخواسته هلاک شده. و به منهی نجا من نجا، هر کس هم نجات پیدا کرده است، به منت خداوند، به لطف خداوند، به توفیق خداوند تبارک و تعالی، یا ان بینتن، اون هم از روی بینه نجات پیدا کرده، هر کس نجات بگیرم دلیل براش واضح شده، پذیرفته، قبول کرده. ولی الله الفضل مبدئن و معیدن، همیشه در مبدع وجودت، در سیر وجودت، در نهایت وجودت همیشه خداوند فضل دارد. فضل خداوند همیشه در ابتدا و انتها و در سیر همراه مخلوقات هست. سپس خداوند تبارک و تعالی و له الحمد، که حمد برای خداست، افتتح الحمد لنفسه، اول خدا با حمد شروع کرده است. حالا اینا توضیحی داره در سوره مبارک حمد، خیلی مفید هست و در شناخت کلن فقره الحمدلله رب العالمین و جایگاه هم در نظام تکوین و امثال اینها. قرآن هم با سوره حمد شروع شده، با الحمد شروع شده است. افتتح الحمد لنفسه، خدا حمد را آغازیده است برای خودش. خب و ختم امر دنیا و محل الاخرت بالحمد لنفسه، آخر دنیا هم، انتهای دنیا را هم خداوند با حمد برای خودش تمام کرده. و خداوند فرموده و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. آیه قرآن هست که زمانی که روز قیامت بین افراد قضاوت می شود و کارها تمام می شود و حق از باطل جدا می شود و همه چی معلوم می شود، اونجا گفته می شود الحمد لله رب العالمین. پس حمد در انتهای کار هم هست. لذا حضرت شروع میکنن الحمدلله. حمد مخصوص خدایی است که الله بسل کبریا بلا تجسید، بدون اینکه جسد باشد خدا و بدون اینکه کبریا جسد باشد خدا، پوشیده از کبریا را، یعنی ظهور خودش قرار داده است. یعنی کبریا خدا ظهور خداست، نه خود خدا. ذات خدا نیست کبریا خدا، کبریا خدا ظهور خداست. والمرتدی بالجلال، جلال خدا رداء خداست نه ذات خدا، ظهور خداست. بلا تمثیلن، البته این نحوه ردا پوشیدن خدا که خدا جلال را بر خودش پوشیده مثال ندارد، نمیتونید درکش کنید چطور. اما جلال خدا ردا خداست، کبریای خدا لباس خداست نه ذات خدا. خدایی که مستوی بر عرش شده است به غیر زوالن، خدا مستوی بر عرش شده است اما نه اینکه از جایی به جایی منتقل بشه، یک جایی بود حالا یک جای دیگه نیست، از یک جایی آمد روی جایی قرار گرفت، اینطور نیست. استوای خدا بر عرش. والمتعالی علی الخلق، خداوند تعالی بر خلق دارد، علو دارد، از همه خلق بالاتر است اما نه بلا تباعد منها، نه اینکه بالاتره یعنی دور بشه از خلق، بعدی برقرار بشود. ولا ملامست منه لهم، اینطور نیست که خدا لمس بشه با خلق، شبیه خلق باشه، کنار خلقی باشه، بشه خلقی با یه قوه او را لمس کنند، چون اصلا از جنس هم نیستن، ملامسه ندارن دیگه، مجانست ندارن دیگه، هم جنسی ندارن، لمس هم امکان نداره. لیس له حد دنیا انتها الى حده، خدا حدی ندارد که بخواد به اون حد منتهی بشود. جان عالم فدای امیرالمومنین، چه نکاتی چه مطالبی فرموده است در بین مردم. ولا له مثل، خداوند مثل ندارد که شناخته بشود به مثلش، زد هم ندارد که شناخته بشود به زدش، در عبارات دیگر بود، نه خداوند مثل دارد، نه شبیه دارد، نه زد دارد، لذا شناخته نمی شود. ذل من تجبر غیره، ذلیل شده است کسی که جبروت را برای غیر خدا قائل باشد. و صغیر شده است، کوچک شده است کسی که کبریا را برای خودش غیر از خدا قائل باشد، بگوید من کبیر هستم، بزرگ هستم. این کوچک است، این ذلیل کرده خودش رو، کوچک کرده. تواضعت الاشیاء لعظمت، تمام اشیاء برای عظمت خدا تواضع میکنند. و انقادت لسلطانهی و عزته، تمام اشیا منقاد و مطیع سلطنت و عزت خدا هستند. حالا اگر اینا رو بعدن بحث کنیم سر فرصتی جایی وقتی، بگیم این عظمت خدا چیست، این خودش مخلوق خداست، این سلطان خدا خودش مخلوق خداست، این عزت خدا خودش مخلوق خداست، یعنی تمام مخلوقات منقاد و مطیع عظمت و سلطان و عزت خدا هستند. و کلت ان ادراکهی طروف العیون، اون نگاه ها تیز، گوشه نگاه ها، گوشه هایی که میندازه به امور، با چشم انسان میندازه امور لطیفه رو ببینه، عاجز از ادراک خداست. و قصرت دون بلوغ صفته، اوهام خلائق، اوهام جمیع خلائق قاصر است از رسیدن به توصیف خدا. هیچ وهمی، همه اوهام روی هم جمع بشود، نمیتواند خدا را توصیف بکنه، کوچکتر از اینه که بخواد خدا را توصیف کنه، امکان توصیف وجود ندارد. الاول قبل کل شی ولا قبل له، اولی که قبل از همه چیز هست و هیچ قبلی قبل از اون نیست، و آخری که بعد از همه چیز هست ولا بعد له، دیگر بعدی برای اون متصور نیست. خدایی که ظاهر است بر همه چیز، بالقهر له. خیلی این تعبیر مهمه، اینا گوشه کناره روایات این تعبیر مهم آمده، خدا ظاهر بر همه چیز هست. یعنی چی؟ یعنی قاهر بر همه چیز هست، یعنی تسلط بر همه چیز، آفریننده شه دیگه، ایجاد کرده، میتونه از بین ببره، میتونه تغییر و تحول درش ایجاد کنه، به این معنا ظاهر هست، به این معنا تسلط دارد. ول مشاهد لجمیع الاماکن بلا انتقال الیها، خدا بدون اینکه منتقل به مکان ها بشود شاهد بر جمیع مکان ها هست. هیچ لامسه ای خدا را لمس نمی کند، هیچ حسی خدا را حس نمی کند. هو الذی، او خدایی است که در آسمان اله است و در زمین اله است و حکیم و علیم است. اتقن ما اراد من خلقه من الاشباه کلها، هر چی که خداوند اراده کرده از بیافریند را محکم آفریده. اتقن ما اراد من خلقهی. حالا اینجا من الاشباه تو نسخه توحید صدوق اشیاء، اشیاء باید درست باشه، توصیف با اشیاء میخوره. همه اشیاء را خداوند آفریده و اراده کرده بیافرینه، همه را متقن و محکم آفریده. حالا اینا هر کدوم معنا داره دیگه، اتقان یعنی چه، محکم آفریده اتقان سن یعنی چه، حالا بگذاریم. لا به مثال سبق، از روی مثالی که سابقه بر اشیاء باشه و خداوند از روی اون مثال این اتقان را برداشت کرده باشد نیست. ولا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدی، هر چی را که خداوند آفریده با این عظمت ها، با این بزرگی ها، با این وسعت ها، اینطور نبوده که بر خداوند تبارک و تعالی سختی، تنگی، مشکلی ایجاد بشه. نه خیر، ابتدع ما اراد ابتداعه و انشأ ما اراد انشاءه علا ما اراد من الثقلین الجن والانس لیعرفوا بذلک ربوبیته. خیلی تعبیر مهمی است. همه این فقرات همینطور زیبا هست. ابتدا کرده است، آغازیده است آنچه را که اراده کرده است بیاغازد، و ایجاد کرده است آنچه که اراده کرده است ایجاد بکند. بر چه چیزی؟ محور خلقت چیست؟ چرا خداوند آفریده است؟ می‌فرماید علا، دور میزند خلقت کل مخلوقات بر اون چیزی که خدا از جن و انس اراده کرده. خدا از جن و انس اراده چی کرده؟ لیعرفو بذلک ربوبیته، اراده کرده که جن و انس ربوبیت خدا را معرفت پیدا کنند. اراده کرده است که خدا را حمد کنند، خدا را بپرستند و امثال اینجور امور. میفرماد کل خلقت را خدا برای معرفت ربوبیت خودش آفریده است. خیلی زیباست، خیلی تعبیر مهمی هست. این مؤید اون روایت معروفی است که بعضی گفتن این فقط در کتب صوفیه هست و اینها، اما مطلبش مطلب درستیه. کنت کنزا مخفیا فاحببت الخلق لکی اعرف، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. غرض از خلقت معرفت الله است، معرفت ربوبیت خداست. در عین این که معرفت ذات خدا ممکن نیست، پس غرض از خلقت معرفت مدارج عالیه مخلوقات هست، می شود این مطلب. منتها اون مدارج عالیه مخلوقات را به عنوان مخلوق نشناسی، به عنوان ظهور و نور و تجلی خدا بشناسی. این خلاصه و چکیده روایات مختلف و ادله مختلف عقلی و غیر عقلی است، یعنی قرآنی حدیثی. می فرماید خدا هر چرا که ابتدا کرده و هر چرا که انشاء کرده بر محور اون چیزی که از ثقلین خواسته است انشاء کرده است، که اون معرفت ربوبیت خدا باشد، که به معرفت الله برسن. و خداوند در مخلوقات چیزی قرار داده که بتونن خدا رو متمکن از اطاعت خدا باشن، همه میتونن خدا رو عبادت کنن. بعد حضرت می فرماید نحمده، خدا رو حمد میکنیم، به جمیع محامدهی کلها، به همه انواع حمدها خدا رو حمد میکنیم، بر همه نعمتهای خدا خدا رو حمد میکنیم و طلب میکنیم از خداوند تبارک و تعالی که ما را در جمیع امورمون ارشاد کند، راه رشد در هر امری را برای ما باز کند، نشان بدهد، بفهماند، و پناه میبریم به او از اعمال سیئ و زشت خودمون، گناهانمون، کوتاهیهامون، خروج از زی عبودیت و بندگی، و طلب استغفار و غفران و بخشش میکنیم از خداوند نسبت به گناهانی که قبلا از ما انجام شده است، و شهادت میدهیم این که خدایی غیر از الله نیست و پیغمبر اکرم عبد و رسول اوست، که خدا او را به حق مبعوث کرده به عنوان نبی و به عنوان دلالتگر بر خدا و به عنوان هدایتگر به سوی خدا. پس خدا هدایت کرد به وسیله پیغمبر ما را از زلالت، خدا ما را هدایت کرد به وسیله پیغمبر از زلالت، ما را نجات داد، و نجات داد ما را به وسیله پیغمبر از جهالت. خیلی مهم است، ما برای هر علمی که داریم و برای هر هدایتی که داریم مدیون پیغمبر اکرم هستیم. واسطه نزول این فیض به همه عوالم هستی پیغمبر اکرم هستند. من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، به رستگاری بزرگی رسیده از کسی که خدا و رسول را اطاعت کند. خدا و رسول را یعنی رسول را، که رسول خداست، نه اینکه جداگانه خدا را اطاعت کنیم جداگانه رسول را. اطاعت خدا اصلا متجلی در اطاعت رسول هست. این الله و رسول به هم دیگه عطف شده، عطف طولیه نه عرضی. این و آن در عرض هم، نه این و آن در طول هم. این و آنی که این تجلی آن است، رسول اصلا تجلی الله هست، الله ظاهر شده هست، به این معنا هست. و نال ثوابا جزیلا، به ثواب خیلی بزرگی رسیده. و من یعص الله و رسوله، و هر کس عصیان بورزد نسبت به خدا و رسول، به خسران آشکاری ضرر بزرگی کرده است و مستحق عذاب علیم هست. بعد حضرت میفرماید فانجعو، یعنی مبالغه کنید، خیلی مبالغه کنید. نسبت به چی؟ به ما یحق علیکم، به اون چیزی که سزاواره بر شماست. چی بر ما سزاواره که بر اون چیزی که بر ما سزاواره خیلی ما مراقب باشیم و مبالغه کنیم، درش زیاده روی کنیم؟ چه چیزی هست؟ من از سمع و طاعه، گوش بدید، اطاعت کنید، تسلیم باشید، و اخلاص نصیحه، خالصانه خیرخواه باشید، و حسن المعازره، یعنی خیلی خوب معاونت و همراهی و همکاری کنید، و اعینوا علی انفسکم بلزوم طریقت المستقیمه، خودتون رو یاری کنید، خودتون اون خودتون بشید، به وسیله این که بچسبید به راه مستقیم. راه مستقیم رو یافتی دیگه، بچسب بهش. و هجر الامور المکروه، هر امری فهمیدی مکروه خوب نیست، حرامه، دوری کن ازش. و تعاطوا الحق بینکم، حق را در بین خودتان اعطا کنید، به همدیگه بدید و بگیرید، بر محور حق با همدیگه تعامل داشته باشید. و تعاونوا بهی دونی، تو بعضی از نقل ها داره که علی، بر محور حق تعاون کنید، همکاری کنید. و خذوا علی ید الظالم السفیه، دست انسان ظالم سفیه رو بگیرید، ازش ممانعت کنید، اجازه ندید ظلم کنه، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، و بشناسید برای صاحبان فضل فضیلت اونها رو. اگه کسی میبینی بر تو فضیلت داره، واقعا باور داشته باش که بر تو برتره، تواضع کن. بزرگ دیدن بزرگ را و احترام کردن بزرگ را، کسی که از تو بزرگتر هست رو، بر تو فضیلت دارد را، چیز ندون، کس شأن خودت ندون، واقعا حق او رو به او بده، اگه او بالاتره، بالاتر، متناسب با بالاتریش باش برخورد کن. بعد حضرت فرمود که انشالله این دعای حضرت شامل حال همه ما بشود، اسمن الله و ایاکم بالهدا، خداوند به وسیله هدایت ما و شما را معصوم بدارد، و ثبتنا و ایاکم علی التقوا، ما و شما را بر تقوا ثابت بدارد، تثبیت بکند، و استغفر الله لی و لکم، طلب بخشش میکنم از خدا برای خودم و برای شما، انشالله که ما هم مشمول خطاب حضرت باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.